تجدید درود و احترام خانم آقایان، من شهلا آراسته هستم و امشب در دومین روز از آغاز سال 2009 در برنامه میزگردی با شما با دعوت از آقای محسن سازگارا درباره اقتصاد ایران و نفوذ سپاه پاسداران در آن گفتگو میکنیم. ابتدا به یک گزارش توجه بفرمایید.
قدرتمندی سپاه پاسداران در ارکان اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران در زمره یکی از ویژگی‌های دولت نهم به شمار می‌آید. در هم‌آمیختگی دولت با این نهاد نظامی، باعث نفوذ بیش از پیش سپاه در سیستم اقتصادی کشور شده است. حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی به دولت هشدار داد که تا به حال بخش خصوصی گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتی و شبه نظامی شده است. به نقل از برخی تحلیلگران، دو بخش مهم سپاه پاسداران، شرکت ساختمانی قرب و قرارگاه خاتم الانبیا، نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی دارند. چنانکه شرکت قرب که سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، ریاست هیئت مدیره آن را نیز در دست دارد، در سال 2006 750 قرارداد مهم در زمینه‌های راه و ساختمان، سدسازی، شاهراه‌ها و نفت و گاز با دولت منعقد نمود. از سوی دیگر و در زمینه این اقتصاد زیرزمینی، آگاهان سیاسی گزارش می‌دهند که در حوالی کرج فرودگاهی به نام پیام وجود دارد که تحت کنترل کامل سپاه پاسداران است و اداره گمرکات کشور هیچ کنترلی بر آن ندارد و از این طریق سپاه قادر است انواع کالاهای مصرفی مانند محصولات الکترونیکی، کامپیوتر و تلفن‌های همراه را وارد کشور کرده و به فروش برساند.
اگرچه تقویم سال در گاهنامه ایرانی به سال خورشیدی ورق می‌خورد، ولی با دگرگون شدن سال در بخش بزرگی از جهان و به ویژه در غرب، فرصت دیگری فراهم می‌شود تا به بررسی رویدادها بپردازیم و نگاهی داشته باشیم به چشم‌انداز سالی که در پیش رو داریم. سالی که سپری شد به ویژه در عرصه اقتصادی سالی پر سر و صدا بود و آثار رکود اقتصاد جهانی بر ایران در زمینه کاهش قیمت نفت و بالمعال کاهش چشمگیر درآمدهای ایران خودنمایی کرد. در میان اگر کمبود درآمدهای نفت این تنها محصول پولساز ایران اثرات نامطلوبی بر زندگی اکثریت بزرگی از مردمان ایرانی خواهد داشت، ولی به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان چند نهاد قدرتمند دولتی در ایران از آثار منفی این رکود اقتصادی و کاهش درآمدها در امان هستند. باز هم به گفته کارشناسان، در صدر این نهادهای دولتی مدیریت و بخش فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج قرار دارد که با بهره‌گیری از بازوهای قدرتمند و انحصاری خود در اقتصاد ایران، صنایع گوناگون از صنعت نفت و گاز و ساختمان گرفته تا واردات و توزیع انواع کالاهای مصرفی را در اختیار دارند. همینطوری که در گزارش مشاهده کردید و شنیدید، چندی پیش حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی فاش کرد که دولت احمدی نژاد که عنوان دولت پادگانی را هم یدک می‌کشد، به نام خصوصی سازی بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی را به شبه دولت منتقل کرده. البته آقای حسن روحانی توضیح ندادند که منظورشان از گروه‌های شبه نظامی وابسته به دولت، سپاه پاسداران و بسیج هستند. به هر حال نقش این دو نهاد در اقتصاد امروز ایران به حدی گسترده و عمیق است که بخش خصوصی در کشور دیگر عرصه‌ای برای فعالیت نمی‌بیند. فعالیت‌های اقتصادی سپاه و بسیج از طریق دو مجموعه عظیم، یعنی شرکت ساختمانی قرب و قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های متعلق به آنها صورت می‌گیرد. البته فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه و بسیج در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و از حدود 5 سال پیش علنی شد. در آن زمان به موجب فرمان وزارت دفاع جمهوری اسلامی تمامی واحدهای سپاه و بسیج موظف به شرکت در تمام طرح‌های عمرانی کشور شدند. امروز شرکت ساختمانی قرب که رئیس هیئت مدیره آن همانطور که در گزارش شنیدید سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران است، بزرگترین و قدرتمندترین شرکت مقاطع کار ایران است که علاوه بر راه و ساختمان حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را هم در پوشش خود داره. اجازه بدید در مورد این نفوذ انحصاری سپاه و بسیج در اقتصاد ایران با فردی گفتگو کنیم که ساختار نظامی و بازوهای اقتصادی اونها رو به خوبی میشناسد و از چند و چون این فعالیت ها بیش از من و شما آگاه است. آقای محسن سازگارا، به برنامه میزگردی با شما خوش آمدید. آقای سازگارا،
خیلی ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگارا، نخواست بفرمایید که در هیچ کشور دیگه شما سراغ دارید که نهاد نظامی یا غیر نظامی مانند سپاه و بسیج تا این حد در امور اقتصادی و صنعتی کشور دخالت داشته باشن، اون هم بدون هیچ گونه نظارتی بر این دخالت ها؟
نه، واقعیتش در حال حاضر به شما میپرسین، تو ذهنم دارم مرور میکنم ببینم آیا در جای دیگه در دنیا هست که یک سازمانی مشابه سپاه پاسداران باشه. فکر نمی کنم، برای اینکه سپاه که روز اول مأموریتش در واقع حفظ کشور بوده، دفاع از کشور بوده و بسیج مردم در صورت حمله احتمالی دشمن به خاک ایران در مأموریتش بوده و تشکیل که ارتش مردمی و در زمان صلح هم در واقع حد اکثر پرداختن به دفاع غیر نظامی کشور در مصائبی مثل زلزله، سیل و غیره، باز با بسیج داوطلبانه مردم به کمک مردم بره. در طول این تاریخ 30 ساله خودش به نظر من 3 تا انحراف پیدا کرده. انحراف اول در زمان جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاد، یعنی سپاه از یک ارتش مردمی تبدیل شد به یک ارتش کلاسیک. فرماندهان سپاه کسات جنرالی پوشیدند، سپاهی که روز اول اصلا قرار بود درجه هم توش نباشه و به تدریج سعی کرد که نیروی زمینی، دریایی، هوایی مثل یک ارتش کلاسیک داشته باشه. به اضافه اینکه سپاه 2 تا نیرو هم اضافه داره، یکی نیروی قدس که مسئولیت فعالیت خارج از ایران رو داره و یکی هم نیروی بسیج. این انحراف اول بود. انحراف دوم به نظر من از بعد از اتمام جنگ، چیزی که به موضوع این برنامه برمیگرده، اتفاق افتاد و اون این بود که در دولت آقای رفسنجانی وقتی ایشون رئیس جمهور شد، یک دستورالعمل بسیار غلطی رو به ارگانهای دولتی کشور ایشون صادر کرد که بتونن برن برای خودشون درآمد به دست بیارن، بتونن برن خودشون کاسبی بکنن. این دستورالعمل وقتی که به سپاه پاسداران رسید و به وزارت اطلاعات، یعنی 2 تا نهادی که هم اسلحه دستشون بود هم دستبند، بعد از مدتی فاجعه خلق کرد، به خصوص سپاه پاسداران، چون امکانات مهندسی هم در اون قرارگاه خاتم الانبیا که قرارگاه اصلی مهندسی سپاه در نزدیکی اهواز در تمام دوره جنگ بود داشت. طی نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای فرمانده کل قوا نوشت که این امکانات رو بیاره در خدمت کار عمرانی و مهندسی استفاده بکنه و ایشون هم موافقت کرد، از اینجا سپاه وارد فعالیت اقتصادی شد و به تدریج تبدیل شد به یک سازمان بزرگ اقتصادی. و به نظر من انحراف سوم هم در دوره جنبش اصلاحات اتفاق افتاد، در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، که آقای خامنه‌ای برای سرکوب مخالفین خودش به خصوص اصلاح طلبان سپاه رو وارد عرصه سیاست هم کرد و بسیاری از ژنرال‌های سپاه وارد فعالیت‌های سیاسی شدن و دستبندی‌های سیاسی و دنبال به اصطلاح مقامات گرفتن و مقام تراشیدن و اینها شدن. به هر حال این سه انحراف در تاریخ سپاه باعث شد که الان که خدمت شما نشستیم سپاه یک سازمان عجیب و غریبی بشه که به نظرم در پاسخ سوال شما باید بگم من شبیهش رو در جای دیگری از دنیا سراغ ندارم. یعنی در آن واحد هم مثل حزب کمونیست شوروی یک حزب تمامه، هم مثل یک تراست و کارتل سرمایه‌داری غرب، هم دستگاه امنیتی و سازمان امنیت و KGB در واقع در همون حال، و هم عرشبت در فعالیت های احتمالاً ممنوعه اقتصادی و قاچاق و اینها حضور داره. خلاصه یک چیز عجیب و غریبی که
در مطبوعات خود مطبوعات ایران هم نوشتن میزان دخالت سپاه و بسیج در امور اقتصادی و صنعتی حالت اختاپوسوار پیدا کرده، همینطور در واردات و توزیع کالا. دو سال پیش در وبسایت شرکت قوه که سردار جعفری فرمانده سپاه رئیس هیئت مدیره اون هستن نوشته بودن که این شرکت بیش از 750 قرارداد، این موضوع مال دو سال پیش، قرارداد مهم در زمینه‌های مختلف منعقد کرده و همینطور قرارداد شرکت متروی تهران 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده، احداث خط لوله گاز به پاکستان رو در اختیار داره، مالکیت شرکت اورینتال کیش نفت کیش رو در اونجا تصاحب کرده، بنادر و فرودگاه اختصاصی داره. آیا سپاه و بسیج آقای سازگارا نهادهای نظامی هستند و یا با تسلط بر نهادهای نظامی هستند و یا با تسلط بر نهادهای نظامی در اقتصاد دخالت می کنند؟ در مطبوعات داخل و خارج اونها رو به نحوی چپ و ولگر خطاب می کنند. نظر شما چیست؟
ببینید من اول یک نکته رو بگم. به نظر من بدنه سپاه، بچه های معمولی که در سپاه هستن و بدنه بسیج، خیلی کسایی که داوطلبانه میرن در این ارگان های بسیج، خیلی هاشون واقعا مردمان معمولی هستن و روحشون هم از این چیزا خبر نداره، زندگی رو هم خیلی با سختی میگذرن. من خودم یادم یک بار سوار از این موتور سیکلت در تهران که مسافر کشی میکنن، عجله داشتم برسم به از میدان انقلاب برسم به حوالی بازار، ترک یه دونه از اینا سوار شدم. تو راه که صحبت میکردم اون جوونی که اون موقع 50 تومن میگرفت که این جا به جایی رو انجام بده، صحبت که کردم عضو سپاه بود، گفت من تا ساعت 2:30 بعد از ظهر تو سپاه کار میکنم، بعد از ظهر با این موتورسیکلت که مایملکم هست در واقع اینجوری مسافر کشی میکنم زندگیمو بگذرونم. یا خیلی هاشون بچه های پاک و سالمی هستن که توی زندگیشون رو آنچنان که بقیه مردم به سختی میگذرونن. اما متاسفانه یک بخشی از فرماندهی، بازم نه همه فرماندهی سپاه، برای اینکه باز در بین حتی فرماندهی سپاه هم خیلی کسا هستن که با این کارا مخالفن و معتقدن که آبروی سپاه میره و رفته با این کارا، اما یک بخشی از فرماندهی سپاه و یک بخشی از کادرهای بالا به شدت درگیر شدن در این قبیل کارها. و ببینید این یک اصل اقتصادهای دولتی، وقتی که دولت کارفرما باشه، سپاه هم به هر حال بخشی از حکومت ایرانه، در ذات خودش فساد آوره، در ذات خودش بی حساب کتاب کار کردنه و جواب پس ندادنه. وقت چه برسه به این که این بخش دولتی در واقع ارگانی باشه که اسلحه دستشه و دستبند دستشه، یعنی زندان 325 یا 2 الف در زندان اوین مال سپاه ساخته، هر کیم که مخالفش باشه میتونه دستگیر کنه، دستبندش بزن برداره ببره اونجا، به قول معروف ببره اونجایی که عرب نیبندازه و سری هم از آثارش نباشه. وقتی سازمانی چنین اختیاری داشته باشه و درها این چنین رو بهش باز باشه، نه فقط دست میندازه، حالا لغت چپاول که شما میگین، به خیلی جاهای سودده و پرفایده اقتصاد مثل نفت، مثل گاز، مثل سواپ نفت مثلا از کشورهای آسیای میانه در انحصار سپاه بود، اون موقع که عراق تحت تحریم سازمان ملل بود بسیار مطرح بود که سپاه قاچاق نفت از عراق رو در واقع به دست گرفته و ده ها کار دیگه.
آیا اینا نهاد نظامی هستن یا یک گروهی هستن که به این نهاد نظامی کنترلش رو به دست گرفتن؟
نه همون آدمای نظامی هستن این کارا رو کردن، ولی به تدریج تغییر ماهیت میدن. یعنی شما وقتی سرباز هستی، نظامی هستی، نظامی طبق تعریف باید که به چپ چپ به راست راست بره، سختی بکشه، بتونه توی سختی ها زندگی کنه برای که برای جنگ آماده باشه. اما وقتی پشت میز نشستی و بیزنسمن شدی و تاجر شدی، بعد از یه مدت به درد اون نظامیگری هم دیگه نمیخوری و بعد از یه مدتی روحیه تجارتی پیدا میکنه. و البته مثل هر سازمان دیگه ای هم در سپاه هم وقتی که آدمی نفوذ دارن، نفوذ در مملکت دارن، میتونن پروژه بگیرن، بیرون از اون دستگاه بیاد بهشون وصل میشن، از فک و فامیل و دوست و آشناشون گرفته تا آدمای سودجویی که یا حتی آدمهای غیر سودجویی که میبینن برای اینکه کارشون در کشور پیش بره، یک پیمانکاری که ممکنه 40 سال سابقه پیمانکاری داره، امروزه اگر بخواد یه کاری رو بگیره ناچار میشه خیلی اوقات که بره به یه شرکت وابسته به سپاه قرار بذاره، او بره اون کار رو بگیره و دست دوم یک درصدی رو برداره بده به این شرکت پیمانکاری. من خودم از خیلی از دوستانم این به هم تا به حال این اطلاعات رو دادن، خبر دادن که مثلا طرف 40 سال کارش پیمانکاریه، فرض کنید بخشای ساختمانی کشور بوده، اما الان که میخواد از دولت پروژه بگیره نمیتونه بگیره، ناچار شده یه شرکت جوان و تازه سپاه بیفته جلو، بره با پارکی بازی در واقع اون کار رو بگیره، 8%، 10%، گاهی 12% از روی اون پول برداره، ولی کار رو بده این پیمانکاری قدیمی و متخصص بکنه. میخوام بگم لونه کردن فساد دور اینجور سازمان ها باز طبیعیه و سازمانی که به هر حال حساب کتاب پس نده، شفاف نباشه، با اسلحه و دستبند وارد تجارت بشه، هم میتونه رقبا رو بیرون کنه و هم اینکه وارد کارهای ممنوعه بشه، کارهای مافیایی بشه، چرا که سود بیشتری براش داره، مثل قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر، فحشا و دید و سایر زمینه ها. به همین دلیل در بین مردم شایعات زیادی هست.
نشه آقای سازگارا، ما در این برنامه حدود همین 20 دقیقه از برنامه رفته، ما از بینندگانمون خواهش می‌کنیم که در بحث ما شرکت کنن، بنابراین از همکارانم هم می‌خوام که اطلاعات رو منعکس کنن برای راه‌های تماس با ما. با ما باشید.
گفتگو، بحث و تبادل نظر با شما در میزه گردی از صدای آمریکا. تلفن تماس 202-548-6637. ایمیل ما roundtable@voanews.com.
بله، باز میگنیم به ادامه صحبت با آقای سازگارا در ارتباط با فعالیت‌های دخالت های سپاه بازپاسداران و بسیج در امور اقتصادی ایران و اقتصاد ایران. قبل از که ادامه بدم، یک پیام از بهزاد از ایران رسیده و این پیام برای مشترکان تلفن همراه در ایران است که این عبارت ارسالی رو برای شما می نویسم. ایشون نوشتند: در راستای پیام مقام معظم رهبری و حمایت از مردم غزه، با ارسال مبلغ کمک به تومان به شماره 9001 مبلغ اهدایی به قبض شما افزوده می شود. اولا که چرا این پیام ها برای رفع نیاز مردم فقیر ایران ارسال نمی شود؟ ایشون سوال کردند. ثانیا، اگر فرض کنید که ما همه خوشبختیم یا اینکه خون مردم غزه از ما سرخ‌تر است، آیا این پول‌ها واقعاً به مردم بیگناه غزه می‌رسد یا برای تولید بمب و موشک توسط حماس به جیب سپاه ریخته می‌شود؟ در ارتباط با سپاه که درباره‌اش گفتگو می‌کنیم. آقای سازگارا، آیا شما با این نظر موافق هستید که آیت الله خامنه‌ای در حقیقت با بازگذاشتن دست سپاه و بسیج وفاداری اونها رو خریده؟
سوال خوبیه که آیا اگر دست یک سازمان نظامی رو در امر اقتصادی باز بگذارید وفاداریشون بیشتر میشه به اون فرمانده؟